الو،
سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر.
ببخشید من زنگ زدم قطع شد.
بله، خواهش میکنم، اختیار دارید. فرصتتون مناسبه آقای دکتر؟
الان خوبه صدای من؟ قطع
بله
بس
بله
میشه؟
نه خیر، من صداتون رو دارم.
آه خب،
زنده باشید.
من هستم خدمتتون، تو مسیرم الان وای میشم یه جایی. آه خب وایسادم، بفرمایید.
خیلی متشکرم. با توجه به اینکه 5 اردیبهشت سالگرده عملیات تبس هست، عملیاتی که آمریکا به تبس حمله کرد و ما عملیات بعدی صادق رو داشتیم، من میخوام حضرت عالی یک اشاره به اون واقعه داشته باشید، اینکه در واقع چرا این حمله اتفاق افتاد، چه آثاری داشت و در طی این سالها بعد از در واقع انقلاب اسلامی الان قاعده به چه صورت هست و دست برتر چگونه به دست جمهوری اسلامی افتاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطوری که اشاره کردید، 5 اردیبهشت سال روز تجاوز آمریکا به طبس هست به بهانه آزاد کردن گروگان‌های آمریکایی. خب این موضوع بحث مفصلی است و می‌شود از زوایای مختلفی به بررسی اون پرداخت. حادثه‌ای که در بهار سال 58 و در 5 اردیبهشت اتفاق افتاد باز میگشت به حادثه تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در واقع سفارتخانه آمریکا، که دانشجویان پیرو خط امام که این سفارتخانه رو فتح کردن، در واقع با توجه به اسنادی که در اونجا یافت شد، با توجه به برنامه‌هایی که در سفارت آمریکا برای تجزیه ایران وجود داشت، برای حمایت از شورش ها وجود داشت، برای حمایت از تجزیه طلبی های قومی وجود داشت و همچنین ارتباطاتی که با برخی سیاسیون داخلی در اونجا وجود داشت، اسم این سفارتخانه به حق لانه جاسوسی در واقع تغییر داده شد توسط دانشجویان پیرو خط امام که سفارت رو در اختیار داشتن. آمریکایی ها تلاش های چندگانه ای رو آغاز کردن برای آزادی گروگان ها، از فشارهای سیاسی گرفته تا تحریم های اقتصادی و بحث میانجیگری که در واقع راه انداختن، از جمله سازمان ملل و برخی دولت های اسلامی. سرانجام خواسته ای که دانشجویان فاتح سفارت داشتن محقق نشد و این مذاکرات به جایی نرسید. آمریکایی ها در کنار اقدامات دیپلماتیک و اقدامات اقتصادی طرح نظامی را به پیش بردن و این طرح قرار بود که در همین روز 5 اردیبهشت اجرا بشه با تدارک بسیار طولانی و زیاد و آموزش‌های بسیار سفت و سختی که اون گروه عمل کننده دیدن، از جمله 90 کماندو با 8 تا بالگرد و چند هواپیمای ترابری C-130 با حمایت مصر، امارات متحده عربی و بسیاری دیگر از کشورهای منطقه در یک شبی غافلگیرانه وارد خاک ایران شدند و قرار بود اینها در صحرای طبس پیاده بشن و بعد با بالگردها، کماندوها وارد ورزشگاه امجدیه اون روز و شهید شیرودی امروز بشن که نزدیک به سفارت آمریکا بود و وارد سفارت بشن و تمام دانشجویان رو و هر کس دیگر که با اونها مقابله میکرد در برابرشون ظاهر میشد رو بکشن و گروگانها رو آزاد کنن، منتقل کنن به داخل هلیکوپترها و هلیکوپترها یا فارسی رو هم پاس بداریم بالگردها برگردن به صحرای طبس و همه اینها سوار هواپیماهای قورپیکر C-130 بشن و از خاک ایران خارج بشن. این خلاصه و فشرده داستان بود. اما نقش عوامل داخلی رو هم نباید از نظر دور داشت که این زمینه رو برای این حرکت آماده کرده بودن، از جمله جمع کردن توپ‌های ضد هوایی، خاموش کردن رادارها و بسیاری از همراهی‌های دیگر. ولی به هر حال این حادثه با یک واقعه طبیعی پیشبینی نشده، طوفان شن، روبرو شد و به شکست مطلق انجامید و با به جا گذاشتن غنایم در صحرای طبس، کماندوهای آمریکایی با دادن چندین کشته خاک ایران را ترک کردند و شکست عملیات اعلام شد. خب ما تقریبا در 44مین 45مین سالگرد این حادثه تاریخی هستیم و اوضاع امروز رو که مقایسه میکنیم با اون روزها، تفاوت جایگاه ها مهم است. اون روز یک ابرقدرت برای نجات گروگان های خودش با کمک عوامل داخلی و کشورهای منطقه قرار بود بیاد در قلب تهران، حدود عرض کنم که 70 نفر 70 چند نفر گروگان خودش رو آزاد بکنه و به سلامت از اینجا ببره، که البته حالا اون اتفاق معجزه گونه رخ داد و موفق نشد. امروز اما اوضاع به گونه دیگر رقم خورده. امروز ایالات متحده آمریکا به عنوان یک قدرت اتمی، در کنارش قدرت‌های اتمی دیگری مثل فرانسه و انگلستان و همچنین خود اسرائیل که قدرت اتمی نامشروعی هست، و همچنین کشورهای منطقه مثل اردن، عربستان، امارات و چه بسا هم ترکیه، از لحاظ اطلاعاتی و امنیتی و راداری دست به دست هم دادن که حمله ایران رو به سرزمین های اشغالی و اسرائیل در واقع خونسا بکنن، که البته موفق هم نشدن. بنابراین ما در این مقایسه این دوتا مسئله صرفا از لحاظ بود نظامیش از اما از لحاظ سیاسی اقتصادی خب بحثای طولانی دیگری داره و حالا شاید اونجا قیاس خیلی درست نباشه، ولی از لحاظ عملیات نظامی این دو حادثه قابل مقایسه است، با این تفاوت که اونجا عرض کنم یک حادثه طبیعی باعث به هم زدن برنامه شد، ولی اینجا ایران حمله کننده است و در واقع 10 الی 15 کشور هم از لحاظ عملی و اطلاعاتی در برابر هم در کنار هم سفارایی کردند که مانع حمله ایران به اسرائیل بشوند، اما موفقیت به دست نیاوردند. این نشان دهنده ارتقاء جایگاه نظامی و توان دفاعی ایران و در واقع به نوعی در مقابل افول قدرت‌های بزرگ و قدرت‌های منطقه‌ای هست.
درسته، من فکر می‌کنم که با اشاره به فرمایشات حضرت عالی وجه مشترک این دو تا عملیات این هست که در واقع آمریکا در برابر ایران بازنده شده. حالا اولی به واسطه اراده الهی بوده، دومی به واسطه اتکا بر قدرت الهی و پیشرفت نظامی ما. ارزیابی حضرت عالی از در واقع روزهای آینده چیه؟ به نظر شما این جنگ ادامه خواهد داشت یا اینکه اونها هم به نتیجه رسیدن نمیتونن مقابل ایران بایستن؟
جنگ به معنی جنگ تمام عیار مثل اون چیزی که ما در دفاع مقدس 8 ساله تجربه کردیم، یعنی به اون شکل، حالا منهای مدت زمانش، نه، من بسیار بعید میدونم این اتفاق نخواهد افتاد. و دلیلش هم بحث نگاه سود و زیان و نگاه هزینه و فایده است که ابرقدرت‌ها و من جمله آمریکا به موضوع دارند. ما احساس می‌کنن اگر وارد یک جنگ تمام عیاری با ایران بشن، خسارت‌های بسیار بزرگ و قابل توجهی رو ممکنه باید تحمل بکنن، و با توجه به اینکه آمریکایی‌ها الان هم در جبهه اوکراین درگیر مسئله هستند، هم در جبهه ببخشید تایوان و همچنین در مقابله با چین، الان احساس میکنن که توانایی درگیری در جبهه دیگری رو هم ندارن. اون هم میبینن اون اراده سیاسی لازم در جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با هر گونه تهاجمی وجود دارد، وگرنه خب اگر احساس میکردن با چند تا تهدید یا چند تا بمباران یا پراندن چند موشک ایرانی ها کوتاه میان و صحنه را واگذار میکنن، در این زمینه قطعا کوتاهی نمیکردن. اما احساس میکنن که اراده پولادینی برای دفاع از ایران وجود دارد، اراده سیاسی لازم وجود دارد و به حمدالله قابلیت دفاع هم وجود دارد، که اینو در عملیات وعده صادق تجربه کردند. بنابر همین دلایل بسیار بسیار بعید است، گرچه بگم صفر در مسائل سیاسی نظامی اجتماعی نمیشود با قطعیت سخن گفت، اما تقریبا با قطعیت بسیار بالایی 99% احتمال این که آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها بخوان که جنگی رو بر ما تحمیل کنن به اون شکلی که مثلا الان در چند جای جریان داره، مثل جنگی که در اوکراین و روسیه هست، البته اوکراین نیست، کل ناتوه، و یا جنگی که خود ما تجربه کردیم در 8 سال دفاع مقدس، من بعید میدونم که این اتفاق رخ بده.
بله، و سوال پایانی این هست که یادآوری و گرامی داشته این اتفاق ها و وقایع در طول سالهای انقلاب چه آثار و تبعاتی داره، در مقابل فراموشی اون میتونه چقدر برای ما گران تمام بشه.
فراموشیش واقعا میتونه گران تمام بشه. متاسفانه نسل جوان ما تقریبا اطلاعی از روند 14 دهه اخیر نداره، به همین دلیل فقط همین امروز رو میبینن، با داده های امروزی مواجه هستن که اغلب با در جریان پروپاگاندای غربی و در واقع رسانه‌ای بسیار پرقدرتمند غربی مواجه هستند. به همین دلیل بسیاری از قدرت‌ها و توانایی‌های خودی رو نمی‌بینن، چون گذشته رو ندیدن. بنابراین فراموشیش بسیار زیانباره، چون گفته شده که گذشته چراغ راه آینده است. شما اگر گذشته خودت رو فراموش کنی، شما نوعی، بنده نوعی یا یک ملت گذشته خودش رو در واقع فراموش بکنه، ضرر و زیان جبران ناپذیری رو باید متحمل بشه، باید همه راه های رفته رو از نو تجربه کنه. گرامی داشت این روزها صرفا نه حد گرامی داشت، در حد دادن آگاهی لازم بسیار لازمه. اتفاقا همین موضوع که بنده در کلاس ها برخورد میکردم انگیزه این جانب شد برای نوشتن 2 جلد کتاب به عنوان تحولات سیاسی امنیتی ایران 57 تا 68 و همچنین کتاب دیگری با همین عنوان تحولات سیاسی امنیتی ایران 68 تا 400 که سعی کردم مواردی که حوزه امنیتی رو درگیر کرده، نه الزاماً همه مسائل، خب اون شاید چندین جلد کتاب لازم داشته باشه، مسائلی که حوزه امنیتی ما رو درگیر کرده به نوعی سیاسی و امنیتی بوده رو در این 2 عنوان کتاب در واقع بنده بیارم که انتشارات دانشگاه بوعلی سینا هم منتشر کرده. من احساس میکنم نسل جوان امروز، حالا چه دانشجو چه دانش آموزش در سطح دبیرستان و چه نسل جوان کلی ما، حالا فارغ از دانشگاه و آموزش پرورش، نیازمند آگاهی تاریخی کشورمان هستند، مخصوصا تحولات 40 ساله 45 ساله بعد از انقلاب اسلامی.
بله خیلی متشکرم آقای دکتر، ممنون از وقتی که در اختیار ما قرار دادید.
موفق باشید. اگه انشاءالله پیاده کردید بدید بنده هم یک نگاهی بکنم، گرایش بکنم لازم بود، بعد بهتون برمیگردم.
بسیار عالی، چشم، ممنون از شما.
ممنون، موفق باشید. خواهش
میکنم. خدا نگهدار.
خدا حافظ.